از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته درباره انتقادهای اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری و آموزشی در جهان از برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران، معلمان و بازنشستگان در ایران است. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه با ادامه اعتراض‌های بازنشستگان تامین اجتماعی دستور رسیدگی به مطالبه آنان درباره مستمری ماهانه‌شان را صادر کرد. همزمان بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز تجمع کرده بودند. طی حدود دو هفته تجمع‌های روزانه زیادی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران برگزار شد. پیش از صحبت‌های ابراهیم رئیسی، شورای اطلاع‌رسانی دولت و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه با ابطال مصوبه افزایش 10% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر مخالفت کرده بودند. رأی به ابطال از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس صادر شده بود. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% مستمری غیر حداقل بگیرها هستند. اعتراض‌ها فقط منحصر به بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها بازنشستگان کشوری و لشکری هم به شرایط خود معترضند. سخنان یکی از این بازنشستگان را می‌شنویم.
صحبتشم با آقای خامنه‌ای. من خامنه‌ای سرباز بازنشستگی کشوری هستم. اینا دو منو مفوق دادن. شما دردتی چه به 2,000,000 زندگی کنم؟ چرا مملکت داریم باد بیریم؟ نمیتونیم بریم کنار دیگه. حالا من صندوق بازنشستگی کشوری کارمند 20 سال سابقه دارم، 2,000,000 من رو حقوقم بدن بابت چی؟ میگم که به گوش آقای خامنه‌ای برسه، همین فقط میگم برسه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب کارگران داربستبند شمار زیادی از شرکت‌های شاغل در پروژه‌های نفتی خبر داد.
این هم نیروهای پایندان، شعبازی، متوری، زیرمجموعاش همه اعتصاب کردن، به قصد خونه کارگاه رو ترک کردن، می‌خوایم بریم جلو در حراست.
به گزارش این تشکل کارگری، کارگران پروژه داربستبند در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد بر اساس پیشنهاد خود و نیز 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه هستند.
کمپین داربستبندان، نیروهای پتروپالایش همگی سایت ترک کردن. ماشاءالله. درود بر شرفتون.
کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اعتصاب طولانی مدت خود در تابستان سال گذشته خواستار افزایش دستمزد و نیز برخورداری از نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت شده بودند. این مطالبات در شماری از شرکت‌ها اجرا شدند. در بسیاری از شرکت‌ها نیز وعده تحقق مطالبات داده شد، اما این وعده‌ها تحقق نیافتند. کارکنان دستگاه حفاری 37 فتح در جاده اهواز سربندر همزمان با انتشار نامه‌ای در اعتراض به بیش از 2 ماه کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی که فعالیت حفاری را به گفته آنها در دمای بیش از 50 درجه سانتیگراد غیر ممکن کرده است اعتصاب کردند. آنها در نامه خود نوشتند تا کنون با جان و دل در شرایط سخت دمایی و کمبود شدید مواد غذایی و بهداشتی کار کردند، اما ادامه حفاری بر روی سکو و دیگر بخش‌های عملیاتی نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه سلامتیشان را به خطر می‌اندازد و امکان بروز حوادث جانی و مالی را فراهم می‌کند. کارکنان اعتصابی دستگاه حفاری فتح 37 خواستار فراهم شدن شرایط رفاهی مناسب برای ادامه کار و عملیات حفاری شدند. کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 17 ماه دستمزد موقت اعتصاب و تجمع کردند. پیشتر شهرداری خرمشهر مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان علل حساب به کارگران پرداخته بود که نارضایتی آنها را به همراه داشت. کارگران شهرداری ایلام هم در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و 12 ماه مزایای موقت در مقابل واحد موتوری شهرداری ایلام تجمع کردند. در سالیان اخیر اخبار و گزارش‌های بسیاری در مورد پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران شهرداری‌ها در ایران و نیز اعتصاب و تجمع آنها انتشار یافته است. کارگران کورپسخانه‌های تبریز اعتصاب کردند.
اعتصاب کارگران کورپسخانه‌های بایگان تبریز. ارباب کوره‌ها میگن باید قیمت پارسالی کار کنند. در غیر این صورت باید بره. کلا تعطیل کردن که میخوام بره. تعداد کوره‌ام 2300 تا کوره، هر کدوم 4-5 خانواده کار میکنن. همه تعطیل کردن. دولت هم هیچ اقدامی نمی کنه برای مردم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، بازنشستگان و معلمان ایران و تشکل‌های آنان همیشه با واکنش شدید سازمان‌ها و اتحادیه‌های حقوق بشری و کارگری و آموزشی در جهان مواجه شده است. اما این مرتبه انتقادها از بازداشت شمار زیادی از کارگران و معلمان از جمله به اتهام‌های امنیتی به خاطر دیدار با دو فعال سندیکایی فرانسه به حجم بالایی رسیده است. چندی پیش تجمعی با فراخوان 4 سندیکای کارگری فرانسه و با حمایت 2 سندیکای سوئیسی در ژنو برگزار شد. آنان خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار شدند. فدراسیون آموزش بین‌الملل، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ، کمیسیون‌های کارگران اسپانیا و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران از جمله انتقاد کنندگان از برخورد جمهوری اسلامی بودند. یکی دیگر از سازمان‌ها پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد است که آنچه توطئه سوخته و اتهام جاسوسی به فعالان کارگری و معلمان به بهانه دیدار با 2 فعال سندیکایی فرانسه نامیت را محکوم کرده است. این پلتفرم خواستار آزادی فوری معلمان و فعالان کارگری و مدنی زندانی و فعالیت آزادانه تشکل‌های کارگری و صنفی و نمایندگان منتخب و اعضای آن است. سعید تقوی مسئول پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد:
آنچه که امروز در ایران میگذره یه خیزش مردمی، کارگری، معلمان در تمام ابعاد جامعه علیه فقر، فساد تشکیلاتی درون قدرت، تبعیض، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تورم و فاجعه زیست محیطی کاری، ضربه زدن به امکانات تحصیل رایگان، ایجاد فقر اقتصادی در جامعه بازنشستگان است. این خیزش نه در شهرهای بزرگ بلکه در مناطق فقیر و حاشیه‌نشین، کارخانجات، صنعت نفت و گاز، صنایع فولاد در بین کارگران راه آهن در حال رشد و سازمان یافته است. مبارزات خیابانی معلمان، کارگران، بازنشستگان و فعالین مدنی و زنان نشان دهنده تغییر معادل قدرت در جامعه است و آن بدین معنی است که اگر قبلا مردم از رژیم هراس داشتند، اما اکنون این رژیمه که از رشد مبارزات معلمان، کارگران هراس پیدا کرده. پایگاه های رژیم در جامعه هر روز و هر ساعت در حال فرو ریختن است. به همین جهت رژیم در این هراس سعی میکنه که از تمام وسایلی که اکنون در اختیار داره، یعنی سانسور که همانا تخریب آزادی بیان و اندیشه و استفاده نیروهای امنیتی، سپاه، بسیج، پاسداران و مزدوران خود جهت سرکوب این مبارزات است. پلتفرم سندیکای کارگری سوئد مدتی است که تمام سعی خود را جهت ایجاد یک پلتفرم بین‌المللی سندیکای کارگری و معلمان متمرکز کرده، زیرا معتقدیم که معلمان و کارگران هر دو نیروهای کار هستند، یعنی یکی از شکل اندیشه خود جهت پیشبرد کار استفاده می‌کند و دیگر نیروی بازوی خود. استراتژی همکاری در یک پلتفرم سندیکای بین‌المللی همانا رساندن صدای مبارزات مردم ایران در سطح بین‌المللی و تحت فشار قرار دادن رژیم در تصویب به اجرای مقابل نامه‌های سازمان جهانی کار شماره 87 و 98 است. ما معتقدیم که حق برخورداری سندیکایی مستقل و آزاد کارگری یک ارکان اساسی در کنفدراسیون جهانی حقوق بشر است که در تمام جوانب دموکراتیک میبایست اجرا شود.
سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان هم با فعالان صنفی و سندیکالیست‌های زن و مرد در ایران که در زندان به سر می‌برند اعلام همبستگی کرد. این سندیکا نوشت اعتراض‌های مزدبگیران ایران به خاطر تورم فزاینده، فساد و نقض حقوق اولیه انسانی به رغم سرکوب و اختناق لجام گسیخته، موج وسیع بازداشت‌ها و به قتل رساندن معترضان همچنان ادامه دارد. بر اساس بیانیه سندیکای آلمانی، جمهوری اسلامی که قادر به تحقق مطالبات معترضان و مزدبگیران نیست، هرچه بیشتر به سرکوب، پیگرد و بازداشت متوسل می شود و فعالان زن و مرد سندیکالیست را با اتهام‌های واهی چون اقدام علیه امنیت ملی و سایر اتهام‌های ساختگی و بی‌پایه و اساس به زندان می اندازد. سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان با اشاره به بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران به خاطر فعالیت‌های سندیکاییشان اضافه کرد وزارت اطلاعات این دو چهره بین‌المللی شناخته شده را با پخش دو فیلم ساختگی متهم به جاسوسی کرده است. این سندیکا با اعلامی که آقایان شهابی و سعیدی تحت باجویی‌های شدید و بیرحمانه قرار گرفتند، هر گونه اتهام جعلی و ساختگی علیه فعالان صنفی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری تمام فعالان کارگری و صنفی و تأمین حق آزادی تجمع برای تشکل‌های صنفی و اعضای آنها شد. سخنان ماندانا گل، عضو سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان را می‌شنویم.
افاگ با 200,000 عضو بزرگترین سندیکای حمل و نقل در اروپا است و همچنان مثل سندیکای شرکت واحد عضو اتحادیه حمل و نقل بین المللی هستش. سال 2018 نمایندگانی از سندیکای شرکت واحد برای دیدار دوستانه از سندیکای خواهر خود به آلمان دعوت شدند و ما در این دیدار با رضا شهابی آشنا شدیم. خواسته نمایندگان سندیکای شرکت واحد از سندیکای آلمان این بود که از حقوق و اهداف و مناسبات سندیکایی شرکت واحد دفاع کنند، که این حقوق چیز دیگری غیر از حق تشکل یابی، حق آزادی بیان، حق تجمع و اعتراض و اعتصاب نبوده و نیست. همونطور که همه میدونیم این آزادی‌های بنیادی در عهدنامه سازمان جهانی کار ILO تأکید شده و برای جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای این پیمان جهانی لازم الاجرا هستش. سندیکای راه آهن آلمان هم به خاطر آشنایی شخصی که با رضا شهابی داشت در سالهای اخیر با بیانیه ها و اکسیون هایی به دستگیری های رضا شهابی و شرایط بد زندان او اعتراض کرد و همیشه اعلام همبستگی خود را با سندیکای شرکت واحد اعلام کرده. اخبار موج دستگیری های اخیر، فعالان سندیکالیست در ایران و اتهامات جعلی و ساختگی که به فعالیتشان زده شد به سندیکای خارج از ایران و سندیکای راه آهن آلمان هم رسید و ما کارکنان و اعضای سندیکا را خیلی متاثر کرد. افاق در این پیام خواهان آزادی زندانیان سندیکایی شرکت واحد و سایر فعالان صنفی و سندیکایی شد، خواهان تأمین حق آزادی اجتماعات برای تشکل‌های صنفی و سندیکاها و اعضای آنها شد و در صورت ادامه به زیر پا گذاشتن و پایمال کردن پیمان‌های سازمان جهانی کار از طرف جمهوری اسلامی، افاق خواستار به کنار گذاشتن جمهوری اسلامی از هیئت مدیره ILO شد. امروز 12th روز اعتصاب قضای رضا شهابی در زندان هست. ما به عنوان سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان به شدت نگران حال سلامتی رضا شهابی هستیم و اخبارش رو دنبال میکنیم و سعی میکنیم در فضای مجازی در این رابطه گزارش بدهیم. ما این عزیزان را تنها نمیگذاریم و سعی میکنیم صدایشان را به فضای خارج از ایران برسانیم. ما از ITF و ETF خواستار فعالیت در این زمینه شدیم، خواستار فراخوانی به سندیکاها در سطح اروپا و بین المللی برای اعلام همبستگیشان از زندانیان سندیکالیست در ایران شدیم. ما در تدارک برنامه اعتراضی با شرکت سندیکاهای اتحادیه سراسری آلمان هستیم و امیدواریم که بتوانیم با حمایت افکار عمومی جهانی به زودی شاهد آزادی این عزیزان باشیم.
در این ارتباط حزب چپ آلمان هم همبستگیش با کارگران و معلمان در ایران را ابراز داشت و نوشت بسیاری از مردم از جمله معلمان و همچنین بازنشستگان در ماه‌های قبل به خیابان‌ها آمده و خواستار افزایش دستمزد و کاهش قیمت‌ها شدند. پژاره حیدری از اعضای حزب چپ آلمان.
حزب چپ آلمان در بیانیه‌ای حمایت و همبستگی خودش رو با جنبش‌های اعتراضی و صنفی که در مدت اخیر در ایران در جریان اعلام کرده، به خصوص اعتراضات کارگران، معلمین، بازنشستگان و فعالین اتحادیه‌ای و تشکلات کارگری. در این بیانیه اشاره شده به وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران، فشارهایی که بر مردم هست در پی سیاست‌های فاجعه بار دولت ایران که با برداشتن سوبسیدها از کالاهای مختلف به خصوص مواد غذایی با وجود تورم شدید بدون تنظیم برابر حقوق‌ها با این تورم‌ها باعث وضعیت اسفناک اقتصادی مردم ایران شده و جواب اعتراض‌های مردمی رو با سرکوب شدید و دستگیری های وسیع میده. در این بیانیه این حزب خواستار آزادی تمام فعالین دستگیر شده، به خصوص رضا شهابی شده که فعالیت اون رو سال هاست که دنبال میکنیم، تلاشش رو برای به وجود آوردن اتحادیه اتوبوسرانی، رانندگان اتوبوسرانی، و همچنین خواستار تضمین حق تشکلیابی و داشتن اتحادیه کارگری مستقل از دولت در ایران شده و از دولت آلمان خواسته که در مورد وضعیت معترضین در ایران سکوت نکنه و درخواست اخراج ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار ILO رو بکنه. من خودم معلم هستم اینجا و توی ماهای گذشته خیلی تحت تاثیر اعتراضات معلم‌ها در ایران به خصوص قرار گرفتم. این که می‌دیدم یکی از خواسته هاشون تحصیلات رایگان برای همه هست و وقتی به این مسئله فکر می‌کنم که توی اون کشور تحصیل تبدیل شده به یک کالا و اگه نتونی اون کالا رو بخری هیچ آینده‌ای تو اون کشور نداری و تحصیلات خوب رو فقط کسانی بهش دستیابی دارن که میتونن هزینه های هنگفت مدارس و دانشگاه های خصوصی رو تأمین کنن و خیلی حس همبستگی هم دارم با تمام کارگران معترضی که حتی حق داشتن یه اتحادیه مستقل رو ندارن و میدونم که هیچ جای دنیا هیچ حقی رو به مردم نداده و نمیدن بدون اینکه براش مبارزه کرده باشن و تمام دستاوردها همیشه حاصل مبارزات مردمی بوده و هست و از صمیم قلبم احساس همبستگی دارم با معترضین در ایران و امیدوارم که موفق بشم به امید یک ایران آزاد و برابری که از این وضعیت درش دیگه نباشه.
در همین حال کمیته حقوق بشر و امور خارجه مجلس عوام کانادا نشستی را با شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار کرد. مارال کریمی، پژوهشگر اجتماعی ساکن تورنتو که در این نشست آنلاین شرکت کرده بود، میگوید
میخواستن بدونن که چشمانداز اعتراضات کجاست و میخواستن ببینن که وضعیت حقوق بشر چطور، رژیم چطوری بچه برخوردهایی داره میکنه و خصوصا در مورد اعتراضات، در مورد اعتراضات صنفی و کارگری، و خب من اینا رو توضیح دادم و بعد هم میخواستن در مورد نقش سپاه بدونن، در مورد ماجرا که در این سرکوب ها چه نقشی داره و اینی که یکی که سوال مهمشون این بود که اکثرا میپرسن که خب دولت کانادا چه کمکی میتونه بکنه، که خب کلا بحث من این بود که اینها اگر قراره ما در کانادا از دموکراسی دفاع بکنیم، این حرکات، این جنبش‌های ارگانیکی روی زمین که جنبش معلم‌ها و کارگرها و اینها در صدرش قرار داره، اینها مهمترین هستن.
بخش دوم اخبار رو می‌شنوید. محمد حسین شفیعی پور، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی لرستان، از مجلس به خاطر اینکه برای مشخص شدن وضعیت بیمه کارگران ساختمانی همکاری لازم را انجام نمی‌دهد، انتقاد کرد. مصوبه بیمه کارگران ساختمانی در ابتدای سال گذشته به مجلس رفت و رأی آورد، اما در مراحل آخر جلوی اجرای آن گرفته شد و تا امروز بیمه کارگران ساختمانی بین زمین و آسمان باقی مانده است. آقای شفیعی پور گفت نمیدانیم چگونه جواب خانواده‌های کارگران ساختمانی را بدهیم، چون بسیاری از این کارگران دچار حوادث گوناگونی شدند که در نهایت منجر به مرگ و نقص عضو آنها شده است. همچنین رئیس انجمن صنفی برقکاران استان قم به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران ساختمانی 10% جمعیت کارگری ایران هستند، ولی 50% از کل حوادث کار به این قشر زحمتکش تعلق دارد. حسن علیی اشاره کرد که شغل کارگران ساختمانی با فاصله بسیار زیادی در رتبه اول سخت‌ترین و زیان‌آورترین مشاغل کارگری ایران قرار دارد. او افزود به دلیل حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس که به توصیفش حامی بساز بفروش‌ها و شاید جزو آنها هستند، هنوز بیش از نیمی از کارگران ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار نگرفتند و بیمه سایر کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی هم در حال قطع شدن است. در این ارتباط علی قیاسی رئیس هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور به ایلنا گفت سازمان تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی حدود 19 ماه است که حتی یک کارگر ساختمانی را بیمه نکرده است. ایلنا اشاره کرد کارگرانی که با حادثه کار زمینگیر می شوند و خانواده هایی که سرپرست خود را دست می دهند به دلیل بی بهره بودن از بیمه خدمات اجتماعی مستمری دریافت نخواهند کرد و حادثه برای آنها آغاز یک پایان خواهد بود. پایان یک زندگی حداقلی کارگری و غلطیدن به دامان فقر. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که در جریان بازدید ابراهیم رئیسی از زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان و تالاب گاوخونی، کشاورزان این مناطق خواستار اجرای مصوبات شورای عالی آب و پایان دادن به برداشت‌های بی‌رویه آب در استان‌های بالادست شدند. آنها به رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتند که زندگی 300 هزار تن در منطقه شرق اصفهان با آب گره خورده است و از دولت انتظار می‌رود که به شکل ویژه به مسئله آب اصفهان توجه کند. در این ارتباط نشستی درباره مسائل آبی استان‌های خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد به ریاست محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی برگزار شد. اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست و مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا:
آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که برنامه‌های کوتاه مدتی داره برای حل مشکل بی‌آبی و بحران کشاورزا و روستاییان در 4 تا ویژه 4 استان ایران، استان دو تا استان زاگرس‌نشین خوزستان، چهارمحال بختیاری و دو تا هم از استان‌های فلات مرکزی ایران، اصفهان و یزد. این 4 استان همیشه کشاورزانش فعالیت زیادی داشتن برای مطالبه گری ویژه در مورد آب، حتی در استان خوزستان در مورد خاک برای صاحب زمین هاشون، و چهارمحال بختیاری هم خب اعتراضات خیلی جدی داشته در مورد سد سازی و پروژه انتقال آب. استان چهارمحال بختیاری 11% آب کشور رو یه زمانی تعمیم میکرده، حالا بیشتر از 200 تا روستاش دارن با قایی با روش سقایی آبرسانی میشن. چشمه گورنگ خشک شده. استانای در مورد استان خوزستان هم وضعیت بسیار بحرانیه. اما آمار روشنی در مورد روستاهایی که نیاز به آبرسانی دارن و دسترسی به آب پایدار ندارن وجود نداره. حتی عدد و داده ها دستکاری میشن و قابل اعتماد نیستن. فقط در مورد استان خوزستان به طور مثال مدیر آبپای خوزستان تابستون سال گذشته گفتش که تعداد 530 تا روستای خوزستان با تانکر آبرسانی میشن و تازه اعلام کرد رسما که تانکرها هم خیرین تدارک دیدن یا گروهای جهادی که خب ویژه سپاه در اون مداخله داشته. ولی باز زمستون همون سال میگه که ما 730 تا روستا مشکلشون حل شد. به این ترتیب شما میبینید که گزارش از وزارت، حتی از طریق وزارت نیرو یا سازمان آبفا هم قابل اعتماد نیست. موضوع دیگه اینه که خب منابع مالی اونها رو آقای مخبر میگه پروژه‌ای که برنامه ریزی کردن منابع مالیش هرچی زودتر تلاش میکنن تأمین بشه. یعنی در بودجه 1401 هیچ منبع برای حل مشکلات روستاییان و مشکل آب کشاورزان در نظر گرفته نشده. مسئله فاضلاب هم که آقای مخبر بهش اشاره میکنه در واقع یه موضوع بسیار پیچیده ایه که نیاز به زیرسازای ساخته شده داره در طولانی مدت، ولی ما میبینیم که خب بودجه توسعه روستایی در همین سال 1401 6-7% کاهش پیدا کرده. پس این مسئله توسعه روستایی که بخشش فاضلاب راهه و موضوعاتی از این قبیل که مشکلات جدی روستاییان هم هست، امروز چطور میخواد تامین اعتبار بشه؟
خانم بهرامی همچنین اشاره میکند:
آقای رئیسی هم همزمان باز یه سفری داشته به اصفهان که با کشاورزا ملاقات کرده و خودش اونجا تو اون گزارش میگه که تو سفر در واقع میگه که من اومدم مشکلات شما رو ببینم. اما پرسش جدی که اینجا مطرح میشه اینه که بعد از این همه اعتراض و تظاهراتی که شکل گرفته ویژه در استان اصفهان حول موضوع آب در همین ماهای اخیر یا ضد کشاورزانی که بازداشت شدن به خاطر اعتراضاتشون، نامه‌های متعددی که نوشته شده، حتی وعده‌هایی که وزارت نیرو داده، آیا هیچ گزارش جامعی وزارت نیرو و سازمان کشاورزی ارائه نداده به رئیس جمهور که نیازمند باشه که ایشون حضوری بره مشکلات رو ببینه بعد از این همه سال که میگذره از خوش شدن این زمین ها و کاهش حقابه کشاورزان؟ آیا خوش شدن زاینده رود و کرخ و دز به اندازه گویا و روشن نیست برای نشون دادن اوج بحران و مسئله کشاورزانی که زندگیشون در واقع وابسته است به زمین و آب؟ برنامه ریزی های دراز مدتی هم که برای حل پایدار مشکل کشاورزان مورد نیازه در واقع ممکنه که بخشش حتی به راحتی قابل وصول باشه. مثلا اگر شما بیاین روی تغییر الگوی کشت کار بکنین، روی بازدهی زمین و آب کار بکنین ولی سطح زیر کشت رو پایین بیارین، الگوهای مدرنی رو برای کشاورزی ارائه بدین، آموزش بدین، مشاغل جانبی ایجاد بکنین برای کشاورزان، اینا هم میشه در میان مدت بهش فکر کرد. ولی دولت خب عملا برنامه‌ای نمیخواد برای سرمایه‌گذاری روی این حوزه داشته باشه و من متاسفانه فکر میکنم که در نهایت برنامه‌ای که آقای رئیسی و اعضای کابینه اون پیش میبرن در راستای پروپاگانداست و متاسفانه ما فرصت رو ماه به ماه داریم برای حل بحران آب و مشکل کشاورزان و روستاییان در ایران از دست میدیم.
در این حال بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از کشاورزان معترض در نشست نماینده مجلس از اصفهان با آنان، مجلس را به مرد و شورخانه باغ رضوان تشبیه کرد.
خجالت بکشید در برابر این مردم، در گفت گیرم که آدمی را به فریبت فریبتی، در دست انتقام طبیعت چه می‌کنی؟ چی خنده این مردم بگون؟ آقا نسل آینده ما، نسل باز بنین، نسل جدید میاد و کار شما ببینید چی کار می‌خنده کنی؟ به خودتون بیاین. بیداشین، من یه عرضی دارم خدمتی آقای نماینده و شما مردم، ما هممون این مشکلات چندین ساله میدونیم، ولو تنها کسی که اطلاع نداره نمایندگانی مردمی اصفهان هم و اما اجازه بدم آقا من مجلس حج کاظم تجریح میکنم به مردشون خونه باغ رضوان. تکبیر ما در این مجلس با نمایندگان یا بیرون از مجلس با مسئولین مملکتی صحبت میکنیم، ولی آقایون تو مجلس این خود مردشون خونه با رضوان با هم چای میخورن، ولی صحابی مرده داره اینجا گریه و شیون میکنه و خواب میبینه که تو به خودش نمیده. آقای نماینده مجلس، نماینده ای که نتوند از حوزه استفادش دفاع کنه، این نماینده نیست. نماینده دو تا وظیفه داره، یه حوزه استفادش، یه کشوری. شما نه کشوریش انجام داده نه حوزه استفادی خودتون.
استاندار بوشهر عنوان کرد که موافقات مزدی 7 ماه منتهی به سال گذشته کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی زاده همچنین وعده داد که موافقات سال جاری نیز به کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پرداخت خواهد شد. اما او تاریخی را در این مورد مشخص نکرد. دادستانی کل کشور اعلام کرد که غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، از مجتمع معدنی انگوران در استان زنجان بازدید کرد و در جریان مشکلات مدیران و کارگران این مجتمع قرار گرفت. پیشتر ستاک کارگر اخراجی معدن صبح و روی انگوران و متقاضیان کار در این معدن در مقابل این مجتمع تجمع و به وضعیت شغلی خود و بیکاری در این منطقه اعتراض کرده بودند. سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد آنچه جراحی اقتصادی دولت نامیده می شود می شنویم.
آقای رئیسی، عجب جراحی کردیم. غذای آدم های ماکارونی بود، مرغ بود، تخم‌مرغ بود، پنیر. آن هم دیگه نمی تونن بخورن. دو دونه مرغ گرفتم 210,000 تومان. امیدوارم هرچی کاشتی به زودی برداشت کنیم. آقای رئیسی،
یک کارگر هم به پرداخت نشدن دستمزد خود و همکارانش در یک شرکت اعتراض دارد.
ما شاهنشاه زنگ میزنم. یه شرکتی کار میکنیم شرکت پولار که تا حالا 4 ماه او با ما ندارم، نه ایدی نه پارا چسته.
پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.